دختران و زنان ما در گذشته که حالا در دههای 60 منظورم هستش، یه مقدار محدودیت، یه مقدار چه ارسارم خیلی محدودیت داشتن
برای اینکه بتونیم تفسیر درستی از حقوق و آزادی زنان در جامعه ایران به خصوص داشته باشیم، باید یک نگاه تاریخی و یک نگاه ژرف‌نگر به مسئله آزادی زنان و فعالیت‌های اجتماعی زنان در جامعه ایران داشته باشیم.
به نظر من اول از همه باید به یه تعریف مشترک از آزادی برسیم، چون بس راجع به آزادی زنان فقط فوکوس تو زمینه پوشش و غیره به نظرم شأن واژه آزادی رو پایین میاره.
زن بودن یعنی چی؟ این سوالیه که من غزالی عراقی در برنامه جوان شهر امروز از شما مخاطبین عزیز به خصوص دختران جوان دارم.
خب این فشارها و این سختگیری‌ها بود که رفته رفته بچه‌ها در مجامعه دختران به خصوص در مجامعه بین‌المللی ورزشی، علمی، فرهنگی، هنری شرکت می‌کنند.
ما می‌تونیم اینو به گواه تاریخ اذعان کنیم که زنان پا به پای مردان در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی حضور پیدا کرده بود.
آزادی به زعم من یعنی زن و شیوه فکری اون توی جامعه داره اهمیت باشه. جامعه رو از نگاه زنان ببینیم و راه حلش هم از نگاه خودشون ارزیابی و پیروزی کنیم.
سالیان ساله که زنان به پیچیده بودن معروف شدن و همینطور روان یک زن یا یک خانم مانند یک راز باقی مونده. اما سوال اساسی اینجاست، آیا تغییرات پیش اومده توی جامعه نسبت به زنان و نقش‌های اجتماعی اونها میتونه پدید آورنده مفهوم جدیدی از آزادی در بین زنان ایران داشته باشه یا نه؟
ممنونم. دارید شبکه رادیوی جوان رو گوش میکنید، برنامه جوان شهر که میشه از رادیو جوان دات آیار و همچنین اپلیکیشن ایران صدا همین برنامه رو دید و شنید. جز شما دو بزرگوار که درباره آزادی به آزادی مقید و مشروط معتقدید، هستن کسانی که الان شنونده ما هستند و کلن به وضع زنان در ایران اعتراض جدی دارن، اعتراض بنیادی دارن، میگن که زنها در ایران در حصار قرار دارن، از پوشششون گرفته تا مدل زندگی کردنشون گرفته تا نحوه تفکرشون گرفته، همه چیز رو در یه دایره قرار دادن. احتمالا کسایی که دارن رادیو رو میشنن ممکنه اینو بگن که اصلا حالا در قدرت رفتن هیچی، ما حق نداریم مثلا لباس خودمون رو انتخاب بکنیم. به این گروه که احتمالاً منتقدان شما هستند میخواید چه بگید؟
ببینید، من دوست دارم که گاهی اوقات با بعضی از این آدم ها رو در رو صحبت بکنم، چون وقتی که شما باهاش صحبت میکنی به این نتیجه میرسه که این نگاه این فرد از زندگی خودش ناشی شده. ما قبول داریم که در ایران گاه هم پدران سختگیری داریم، همسران سختگیری داریم و زنها تو این مورد آزار میبینن، ولی آیا مثلا من میتونم بشینم مشکلی رو که خودم دارم به بقیه تعمیم بدم؟ نکته دوم اینه که متاسفانه علارغم گسترده شدن رسانه و فضای مجازی در ایران، آگاهی های ما به همون نسبت افزایش پیدا نکرده. مثلا شما به عنوان کسی که راجع به پوشش ممکنه نقد داشته باشی، آیا مطالعه کردی یا اطلاعات مهم کسب کردی راجع به این که در سایر کشورهایی که مثلا پوشش به نظر مایی که اینجا نشستیم آزاده، اونها چه شرایطی رو دارن میگذرونن؟ اونها خارج از عرف میپوشن، یعنی آزادی به اون معنی که هر کاری دلم میخواد بکنم اونجا هم وجود داره؟ طبیعتاً این قضیه نیست و این مسئله خیلی مهمه که ما آگاهی کافی بدیم. و نکته دوم اینه که بافت عرفی جامعه ایران به عنوان یه بافت عرفی که سالهای سال طول کشته تا به چنین جایی رسیده، با یک بار شکسته شدن به جای خوبی قطعاً نخواهد رسید. پس ما میتونیم تغییر کنیم، اگرچه یک جامعه ایرانی و اسلامی هستیم الگوهامون رو نباید فراموش کنیم، اما یادمون باشه که اگر قواعد عرفی شکسته شد قانون نمیتونه اونها رو درست بکنه، کما اینکه در خیلی از جاهای دنیا قانون نتونست شکستن قواعد عرفی رو تصحیح بکنه و بعد آسیب اون رو ما خودمون میبینیم.
متشکرم خانم ایدری. به نظرتون پاسخ خانم نعمتی به منتقدان قانع کننده است و
نه.
همینه؟
نه به نظر من نه. ببینید ایشون حرفشون درسته ها، من رد نمی کنم صحت صحبت های ایشونو، اما مسئله اینه که ایشون خیلی نگاه ماورایی و خیلی ایدئالی دارن. آگاهی بدهیم، چه آگاهی بدیم؟ دختر جوان 18 ساله‌ای که توی محیط قرار گرفته، رشد کرده، در جریان رسانه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی، داره یاد می‌گیره، سبک زندگی‌های جدید رو داره یاد می‌گیره. من کاری به درست و غلطش ندارم. وقتی الگوهای هنری ما، فرهنگی ما داره یه چیز دیگر رو به این یاد میده، ما بیاییم مثلا در مورد پیشینه 1400 ساله اسلام بگیم، در مورد تمدن ایرانی بگیم، در مورد چی بگیم؟ اون بچه مگه درک می‌کنه؟ کما اینکه اصلا از نظر من بعضی از مسائل انقدر شور شده، مثلا مسئله نمیدونم میتونم اسم ببرم، مسئله پوشش، مسئله نمیدونم حضور زنان در ورزشگاه، مسائل این شکلی انقدر بیمزه و پیش پا افتاده است که بیشتر به نظر من تبدیل شده به یه ابزاری برای یه بازی دادن زن، برای اینکه مشغول بشه به اینکه مثلا حالا تو دغدغت باید بشه اینکه ورزشگاه اصلا حضور زنان در ورزشگاه به نظر من حقشه. یه زن چطور میتونه رو صندلی سینما بشینه؟ چطور میتونه کنسرت بده؟ مثلا نمیدونم اینجا رو چرا نمیتونه بره؟
سرگرم میکنه؟
به هر حال جریان های سیاسی داخلی هستن و خب فمینیست های خارج نشین هم هستن، مجموعه ای از، یا اصلا کلا خود جوان شاید دغدغش این باشه، مگه ما دختر فوتبالی نداریم؟ مگه ما مثلا چه جوریه که پای تلویزیون وقتی میخوان بشینن بازی های المپیک رو ببینن، جام جهانی، خب خانواده ها زن و مرد کنار هم دارن میشینن میبینن، چی میشه که یه دفعه مثلا فکر میکنن که مسئله حضور زنان در ورزشگاه وا ویلا مثلا همه چیز به مخاطره میفته؟ اگه رفتم آسیبی دیدم، مثل همونیه که مثلا ممکنه من برم کنسرت، مثلا اونجا زلزله بشه، خراب بشه، ممکنه اونجا منم فوش بشنم، ممکنه هر اتفاقی بیفته. این حقیه که من باید داشته باشم، نه اینکه این حقو مثلا بخوان به من با منت بخوان بدن.
شما چی معتقدید، حق طبیعیشه یا نه؟
ببینید این تعریف حق خیلی مهمه. شما این مثلا وقتی میگیم این فلانی حقش انکار بکنه، من یه مثال میزنم، من کشاورزم، 1000 متر زمین دارم، آزادی دارم تو زمینم هر کاری میخوام بکنم، حقم هست دیگه، مالکیت دارم، من حق دارم تو اون ویلا بسازم، ویلا رو بفروشم، کما اینکه ما داریم به این کار میگیم زمین خاری. خب اون چیزی که ما به عنوان حق تعریف میکنیم برامون باید مهم.
زمین خاری برای موقعی که شما تصاحب بکنین اموال ملی.
نه میدونی منظورم به چیه؟ من کشاورزم، یعنی 20000 تومان میدن به من و بعدم سندو میزنن و توی 1000 متر زمین من 4 تا ویلا میسازن و میدن و میره، در صورتی که اصلا شما حق نداشتی اونجا این کار بکن. خب همین خانمایی که دوست دارن برن فوتبال آقایونو ببینن، تو ورزشای خانما میرن اصلا شرکت کنن؟
خب من اینجا یه سوال از شما
پرسیدم تموم بشه. من رفتم دیگه، ما مسابقات
حالا اگه برن دو تاشو از حقشون هست.
آره خب اون موقع ببین، شما اون موقع میتونی بگی آره این خانمی که ورزش دوسته داره اینجا میاد، چی میشه که این خانمه میذاره هیچ برنامه‌ای نمیده، عت میخواد بیاد بازی دربی بشینه نگاه کنه؟
خب نمیشه که مثلا در بدل ورزش خب واسه ببینم ببینم تو اگه میخوای بری اینجا کلا خانم ها حق دارن برای فوتبال ببینن؟ نه نمیشه بگی اگه اینطوری شد و اگه اونطوری شد و اگه
نه. من میگم حق برام ببینم مشروط.
مشروط به چی؟
مثلا مشروط به ایجاد فضای مناسب. دوست. نه صرفا حتی جدا سازه، نه منظور فضای مناسب.
ببینید اگر میخواییم برای زن شرط و شروط بذاریم، من اینو متوجه نمیشم.
نه نگین زنا، نگین زنا، در اون
برای حقشون برای نه. چرا ببین شما الان میرید کنسرت، بلیت شما مثلا کناری آقا نشستی، کنسرت فضای شاده، همه پاشدن دست سود کفورا، این آقا مثلا یه دفعه شلوغ شدش، همه با هم بلند شدن، شما افتادین زیر دست و پاشون، اون موقع چی؟ اون موقع مشروط
نبود؟
الان من
یه سوال دارم، شما وقتی میخوای یه کار اجرایی بکنی میری چیکار میکنی؟ میری مطالعهش میکنی. خب تو چند درصد کنسرت ها این اتفاق میفته؟ در مقابل چند درصد ورزشگاه ها این اتفاق میفته؟ خب میگم یعنی وقتی مصداقی بحث میکنیم میشه واسهش حرف زد. مثلا من میگم در مورد خانم ها در قضیه طلاق واقعا حقوق خانم ها تضییع میشه، پس در چه من تو اون خیلی محکم تر میرم جلو، خیلی بیشتر معتقدم. همونطور که تو دیدار با آقای رئیسی دوستان مطرح کردن که آقا چرا زندان زنان رئیسش مرده، خانم ها میرن مشاوره، چرا فلان مدل مشاور برای خانم ها میذاریم؟ مثلا کلا مشاوره تمش اینجوریه که هرچی مرده میگه راسته مگه خلافش ثابت بشه؟ خب این نابود میشه، شما پروسه طلاق خانم ها رو نابود میکنه. خب اما وقتی میای مثلا میری رو موضوع ورزش، من میگم نه دیگه، اینجوری یه ذره یه استوب بکن، یه ذره مطالعه کنیم کی رفته اصلا مطالعه کرده. به خصوص که من اینو بگم، یه وقتایی ما دغدغه 2000 نفر 2000 نفر 5000 نفر رو میخوایم به کل کشور تعمیم بدیم.
خب خانم نعمتی، نگران نیستید که شما بشید مرکز تشخیص؟ شما نه این مدل از تفکر، یعنی بگه که ببینید من بررسی کردم دیدم رفتن به ورزشگاه براتون مضره، ولی تو طلاق حق با شماست، اینجا رو دارید درست میگید. یعنی اگر قرار باشه یک مرجعیت تشخیص بذاریم این وسط، اون وقت یک گروهی از خانوم ها رضایت دارن از زندگیشون، چون که به خانوم نعمتی نزدیکن تفکرشون. در حالی که مدل غربیش میگه که بیا راه رو باز بکن، این مردها براش موقعیت فراهم بکن که بره زندگی بکنه، خودش تشخیص میده که نره زیر دست و پا، خودش تشخیص بده، شما براش تشخیص نده.
خب آخه بعد یه نکته هم دقت بکنیم، مگه مرجع تشخیص واحده؟ یعنی کسی که راجع به ورزشگاه رفتن خانم تصمیم میگیره، راجع به بحث دادگاه هم باید تصمیم بگیره، راجع به بحث مدرسه هم مثلا مدرسه دخترم هم باید تصمیم بگیره.
نه اصلا ایجاد مرجعیت برای تصمیم، نگاه شما اینطوریه، میگید اینجا الان تو میری آسیب میبینی، من بهت میگم نرو.
خب
این دو تا نگاه رو با هم مقایسه کنید.
خب این نگاه غربی بود شما گفتین دیگه، نظریه سقف شیشه‌ای تو کدوم فضا به وجود اومد؟ نظریه سقف شیشه‌ای میگه اصولا یک سقف شیشه‌ای برای رشد خانم‌ها در دنیا وجود داره.
خب.
یعنی این که اون کشوری که میگه من آزاد گذاشتم خودش بره تشخیص بده، هم داره یه شرایط رو به وجود میاره که سری کنترل‌ها اتفاق بیفته.
نه سقف شیشه‌ای رو به عنوان یک اتفاق خوب میگه، میگه
نه،
سقف
نه 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 اون
خب
داره
خودش منتقدانه نگاه میکنه، میگه سقف شیشه‌ای ایجاد شده برش داد.
نه دیگه، از نکته جالب اینجاست که اونها میگن ما برداشتیم، بعد مطالعه میاد میره انجام میشه، میگه نه این سقف شیشه وجود داره، یعنی نگاه سقف شیشه مال آکادمیه.
میگه علارغم اینکه مطالعه‌گران غربی زن هم معتقدن زن در جامعه غربی دچار مشکلات و محدودیت‌های خیلی زیادی باید اینا برداشته بشه، نقد میکنه، ولی این نسبیه. منتها من بیشتر داشتم از این زاویه نگاه می‌کردم شما وارد بحث بشید که بسپارن به خود فرد، خودش تصمیم بگیره، هر جا دلش خواست بره، هر کاری دلش خواست بکنه، اگه آسیب دید خب خودش خودشو یه خود کنترلی داره، یا نه یک مرجعیتیه که میگه این کارو بکن اون کارو نکن.
ببینید به نظرم شما در مورد این موضوع خیلی دارین اجتهادی به داستان نگاه میکنید. ببینید من اصلا دارم حرف من اینه که یه سری حق و حقوق وجود دارد برای هر شهروندی، برای هر شهروندی توی قانونم براش تعریف شده و هیچ تبصره و چیزی براش نذاشته. ولی وقتی که مثلا زن ایرانی میخواد انجام بده، بعد یه دفعه همه صداشون از همه طرف در میاد، واو شأنیت زن ایرانی زیر سوال میره. مثلا تو میتونی موتور سواری کنی اما باید ترک بشینی. خب مثلا اون خانمی که ترک نشسته مثلا تصادف کردن، الان چون که اون آقا مثلا راننده بوده اون خانم آسیب دیده مثلا یه جوره، ولی اگر تو خودت بشینی رانندگی بکنی مثلا تصادف بشه وا ویلا میشه مثلا اتفاق میفته. من اینا رو من نمیتونم، اینا تناقضایی هستن که قابل درک نیستن. یعنی ما یه سری اجازه میدیم شما این راهو بیا برو، بعد از اونجا که این راهو دراز رفتی از اینجا دیگه مانه، نه دیگه از اینجا نه برگرد برو همونجا، مثلا امنیتت به خطر میفته. من نمیفهمم، من این تناقضا رو نمیتونم درک کنم.
موتور سواری
نه منم مخالفم،
قانونی نداریم که من کنه، یعنی ولی زارن گواهی نامه نمیدن.
نه دیگه تموم شد، قبلش نداشتیم یه بنده خدای از خانما رفت دیوان عدالت شکایت کرد،
ولی هنوز مانع وجود داره ها. یعنی هنوز مثلا من ندیدم کسی اعلام کنه من اول نفر که گواهی
نه مانع میگم قبلش نبود، یه خانم رفت دوره رو دید،
یه خانومی گرفت
آها فکر کنم الان دارین میگین که
ببینید منم موافقم، مثلا تو این یه مورد من بر منم عجیبه. بالاخره
خب ببین الان اینجا شما تناقض داره رفتارتون دید.
تا الان بپرسم وقتی ما داریم از بالا نگاه میکنیم تا میریم یه مورد خاص رو حل کنیم، یکی مثلا ما میگیم که آزادی در ایران جالب نیست، خب شما مواردی که جالب نیست رو لیست کن، مواردی که میشه بگید آزادی هست رو هم لیست کن، بعد بیایم با هم مقایسه کنیم، بگیم آقا مثلا در طول 10 سال گذشته مسئله موتور سواری بوده و مثلا مسئله ورزشگاه بوده و مثلا مسئله ایکس بوده ایگرگ بوده، مثلا 10 تا مسئله بوده، من این طرف میتونین چند تا رو لیست کنی، اونا رو هم لیست کن بعد مقایسه کن.
ببین مسائل
این که نه این که ما نگاه میکنیم میگیم تناقض داره، نه این تناقض وجود نداره. شما در مقابل هر اتفاقی بر اساس تفکرت میای بررسی میکنی به یه نتیجه میرسی، این قاعده فقهیه ما هم حتی هست دیگه، میگم فقه پویا میاد بررسی میکنه میگه آقا اینجا تناقض بین قانون و اسلامه، یا تناقض بین قانون و عرفه. پس در نتیجه کاری که شما میخوای بکنید نکن فعلا.
نمایتی منتقدان شما میگن که بعضی چیزا نشانه است، این که قانون برای خانم ها که موتور سوارشن محدودیت نذاشته، برای همین امر مسلم هم باز باید بره دیوان عدالت اداری تا این حق مسلم خودشو بگیره. این معلومه که یه جایی روی این رودخانه هی میخواد مانع بذاره. حالا ورزشگاه حل میشه میگه موتور سواری، موتور سواری حل میشه میگه دوچرخه سواری، کلن یک در حقیقت معیار اصلا هم قانون دیگه تمام شد دیگه، 10 تا معیار که نمیشه گذاشت. نظرتون چیه با این؟
خب من با کاملا با این مخالفم. ببینید پشت برخی از این حرف ها بازی رسانه‌ای هست، حداقل سر ورزشگاه همه ما این قضیه رو دیدیم. و نکته دوم اینجاست که چون در کشور ما اهم و مهم مسائل اتفاق نمیفته، یعنی یهوی اتفاقی از یه جایی بولد میشه، ما یادمون میره که باید توی مسائل ببینید هر کاری مزیتی داره یه آفتی داره دیگه، ما اصلا بررسی نمی کنیم اینا رو. مثلا من بگم این دوستانی که
معیار قانون دیگه،
نه معیار قانون، اتفاقا چون معیار قانون دارم اینو میگم. ببین مثلا شما این همه ما رو رفتیم روی ورزشگاه، یک سال تمام سیستم خبری ما روش کار کرد، خب یعنی رفتم چند درصد همین فضای خبری ما رو این کار میکنه؟ زنایی که طلاق میگیرن و خانوادهشون اینا رو نمیپذیرن، اینا تو جامعه به چه نیاز دارن؟ تلاش چند سال
که نفی معاهده نمیکنه، میگه معیار خانم نعمتی، خانم ایدری یا دلاوری نیست، معیار قانونه، قانون گفته که میتونه بره، پس دیگه شما نباید دخالت.
خب شما قانون بر اساس چه تعداد آدم میبندی؟ آیا قانون رو بر اساس تک تک افراد و بر اساس تک تک مشکلات بکنید؟ مثلا قانون ما میاد یه حد یقف میذاره برای یه اتفاقی، شما دیگه بر اساس اون میدونی از اینجا نمیتونی رد چی بری، ممکنه خانم آقام نداشته باشه، به صرف یکی دو مورد شما میتونی قانون نقضش کنی، بگی قانون برمیدارم که این یکی دو مورد بتونن برن. بعد احیانا اگر این وسط تخلفات بدتری اتفاق افتاد چی؟ من میتونین گیرم کجاست؟ اینه که مثلا ما میگیم موتور سواری، میگم بله منم موافقم که این قانون چیزی گذاشتن چیز عجیب و غریبیه، خب راجع به ورزشگاه نه موافق نیستم. خب این نشون میده که ما نتونستیم توی اینها به یه مرز مناسبی برسیم برای توجیه افراد. نه خب بعضی از اینا قانون مشخص نداره،
که اصلا مهم نیست من و شما ایشون چه فکری میکنه، مهم اینه که قانون چی میگه. قانون گفت تمامه، شما مخالفی یا موافقی قانونه.
خب وقتی این اتفاق میفته، یعنی اون اعتراض صورت میگیره، قانون گذار میاد شروع کنه قانون گذاشتن.
خیلی متشکرم. بحث که تا پایان نیافتنیه، یعنی هیچ وقت چنین ایده هایی نمیتونن در نهایت بگن خیلی خب ما به این نتیجه رسیدیم و تمام. نتیجه گفتگو فقط میتونه این باشه که مدام تلاش کنه این فضای غبارآلود رو شفافتر کنه. خانم حیدری 2 دقیقه لطفاً جمع‌بندی و بعد خانم نعمتی.
در پایان این صحبتایی که انجام دادیم، من در نهایت معتقدم که زن ایرانی در واقع اون مشکلی که داره توی تمام برهه‌ها به موانعی که برخورد میکنه، دلش اینه که درکی از حق و حقوق خودش توی جوامعی که قرار میگیره نداره، تو خانوادهش قرار میگیره از حق و حقوق خودش مطلع نیست، تو محیط کارش مطلع نیست، و اگر هم مطلع هست، اگر صداش در میاد متاسفانه با یه برچسب فمینیست سعی میکنن اون فرد رو ساکت بکنن، و برچسب فمینیست خوردن میتونه براش عواقب امنیتی حتی به همراه داشته باشه. کما که ما میبینیم مثلا ناخواسته است این موضوع ها، یعنی خیلی از جوان دخترای جوان ما هستن که میان مسائلی رو به حق مطرح میکنن، اما چون صداشون شنیده نمیشه ناخواسته قلط میخورن میرن به سمتی که نباید برن، و خب باز میگم پرونده های امنیتی و اینا براشون شکل میگیره، در حالی که اگر بیایم نگاه بکنیم میبینیم بعضیش تحت تاثیر مثلا مسائل فمینیستی و مسائل خارج از ایران هست، اما خب خیلی هاشون دغدغه هاشون بوده که اومدن مطرح کردن، دغدغه هایی که اونهایی که دستشون میرسه و باز هم میدونن اما نمیذارن این صدا در بیاد. چرا؟ چون من معتقدم که اگر خانم ها صداشون در بیاد خیلی به نتیجه دلخواهشون نمیتونن برسن.
متشکرم سرکار خانم نعمتی، جنبندیشون
خواهش میکنم. بحث خوبی بود حقیقتا، البته کاش که میشد ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم ما باید راجع به دغدغه ها و رو حوزه آگاهی دادن خیلی جدی فکر بکنیم، از مدرسه باید شروع بشه، یعنی آموزش پرورش ما روی این باید خیلی فکر جدی بکنه، رسانه های ما باید روش فکر بکنن که وقتی خانمی مثلا مثلا 20 تا 22 سال میرسه احساس نکنه پر از سوالات بی پاسخه که هیچ کارش دیگه نمیتونه بکنه. و نکته بعدی اینجاست که ما باید بشینیم برای این که تعریفمون از آزادی زنان و حد و حدود زنان چیه یه فکر جدی کار آکادمیک بکنیم و این به شدت کمک میکنه که افراد اون چیزی رو که میخوان یا درکش کنن یا بهش برسن و این دعوای آزادی و حق تموم بشه بالاخره. و به عنوان یه خانم امیدوارم که وضعیت ما به جایی برسه که خانم‌ها برای خودشون بتونن بیشتر تصمیم گیری کنن.
متشکرم که شنونده بودید. بحث زنان در جوانشهر همچنان ادامه خواهد یافت در برنامه‌های دیگه. جوانشهر رو در رادیو جوان دات آی آر و همچنین اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ببینید و بشنوید. خداحافظ.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست، تشریقم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوانشهر شنیده می شود
دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
بشنو تلفن تصمیم ایران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسمی
جوانشهر
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می کند. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
آمدم کنارت بی تفنگ بی فشنگ، میخواهم برایت قلعه بسازم با باروی بلند، قلعه و قصه.
وقتی شما رو بگیرم توی این فرصت، فکر میکنم که دوست باشین.
بله.
یا اینکه شاید هم همکار. البته
دوست هستیم.
زمان دوستی و این عمق دوستیتون چقدره؟
خیلی طولانیه، یه عمر نزدیک 24-5 سال. بله.
خب چقدر دوستتون حساب میکنی؟
خیلی، یعنی واقعا برام مثل خواهر میمونه.
آخرین بار کی از ایشون درخواست کمک کردی؟
این دوستم هر موقع تلفن میزنه من گوشی رو برمیدارم، از صدای تلفن، از صدای الو گفتن من متوجه میشه که من حالم خوبه، رو به راه هم یا نه. اگه حالم خوب نباشه، رو به راه نباشم، یک رو به بعد پشت در خونه ما وایساده.
یعنی اینقدر اصلا نیاز نیست شما چیزی بگی؟
نه دیگه،
از صدا متوجه
میشه.
یه رفیق مثل تو که باشادم خسته نمیشه، از همون روزی که تو مشت تو کوبیدی به مشتم، بهترین کسم شدی، شدی مثل ستون پشتم. رفیق دمت گرم، رفیق زن سلامت.
دوستم گفتم و اینقدر به هم نزدیکیم
و صدا متوجه،
حالا از صدا هم که علاوه بر اون وقتی که با هم صحبت میکنیم، درد و دل میکنیم، احتیاج نیست که حالا نیازمون رو بگیم، دوستم سریع اقدام میکنه.
آیا شما وقتی مشکلی یه چیزی باشه در حین درد و دل کردن دیگه شون میدونه که کمک شما باید
که من بگم که این کار رو نیاز دارم برام انجام بدیم.
معمولا توی زندگی یه جاهایی آدم دچار مشکل میشه، از بقیه باید کمک بگیره. این درخواست کمک چه جوریه؟ با چه زبونی میگی؟ اصلا میگی؟ نمیگی؟
حتما میگم، چون اگه نیاز داشته باشم، درخواست داشته باشم، حتما میگم، چون نزدیکتر به من فکر نمیکنم دیگه کسی دیگه باشه جز دوستانم دیگه.
از دوستان کمک میکنی؟
بله.
و چطور عنوان میکنی؟
درد و دلی درخواستی. منم شاید در قالب درد و دل باشه بیشتر.
حالا حواستون هم به بقیه هست؟
بله، سعی میکنم که حواسم باشه به اطرافیانم.
کجا رو دیدی مردمش انقدر دل گرون حال هم باشن؟ هرکی به هر دلیلی افتاده واسه کمک همه با هم پاشن. وسعت این عشق و تماشا کن، دلایی که برا همو چوبن. کجا رو دیدی آدماش انقدر سنگ همو به سینه میکوبن؟ بارونی بارون داره، این بارون کلی برکت داره. بارونی بارون همه جا میباره، میباره رو در.
حالا اگر خانواده شما، نه فامیلتون، محلتون، جایی که دارین توش زندگی میکنید یک قلعه بود، قهرمان اون قلعه به نظرتون کیه؟
خودم احساس میکنم که کسایی که بامرامن، بامعرفتن. حالا ممکنه اون آدم یه کاسب باشه که باهات راه میاد وقتی که میری ازش خرید بکنی، ممکنه که دوستت باشه وقتی که نیازش داری مثلا کمکت میکنه، ممکنه که برادرت باشه، خواهرت باشه. به نظر من هر کدوم از اینا خودشون یه پهلوونه.
حالا شخصیتی که تو ذهنمه سردار سلیمانی تو ذهنمه.
بده که کم هست قصد میگوی که بطره برز دلامه، که بطره برز دلام. هی وای بیدای تیری خب بای لوی مکدای تیری خب بای.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. وطن به زر نفروشد، به عافیت نرود، که خاک حیثیتش عطر گندمش باشد. در
در باران دیداری از ایمان سرشاری با یاد یارانت باران تر میباری تا در راه جانان از جان دل برداری سرداری
قلعه و قصه
رویا رو تن با تن رو در رو با دشمن از اخگر آکندی میدان را روشن شد با خشمت برقی نو در چشمت آتش زد سر تا پا دیوان را